ساعت 13 اینجا تهران، برنامه زنده رویداد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب همونطور که میدونید رئیس جمهور کشورمون در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حضوری رو در واقع طی سفر خودشون به کشور چین داشتن و در این خصوص میخواییم ببینیم که نگاه رسانه های بین المللی به سفر رئیس جمهورمون به چین چگونه هست و وارد گفتگو میشن با آقای محمد علی الحکیم، مدیر خبرگزاری النخیل عراق. آقای الحکیم سلام، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما، در خدمت هستم.
سپاسگزاریم از شما. آقای الحکیم، چه ابعادی از این سفر اهمیت بین‌المللی داشت و رسانه ها چطور به اون نگاه کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بینندگان شما. اولا به نظر من این سفر اهمیت ویژه‌ای داره برای ایران، جمهوری اسلامی ایران و کشور چین از بله. این نظر. به علاوه این، متاسفانه نگاه های بعضی از رسانه های خارجی بالاخص تابع به کشورهای غربی و بعضی از کشورها، یعنی دید مثبت به این سفر ندارند. چرا؟ چون که جزء ائتلاف یا جزء تحالف طرف مقابل هستند، مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی و همپیمانان خودشون در مثل عربستان و بعضی از کشورهای دیگه در منطقه. این نشون میدهد که این سفر زیاد برای اونها مثبت نیست، یا اینکه برای اونها، چون که ایران را نه اینکه نزدیک میکنه، بلکه محور ایران، چین، روسیه و کشورهای دیگر را پررنگ تر میکند. در این اساس زیاد در رسانه های بعضی از کشورهای غربی به این سفر اهمیت ویژه‌ای ندادن، ولی در کل این سفر به نظر من از نظر ایران، چین، روسیه، محور خود این کشورها اهمیت ویژه‌ای داره، چون که واقعا نشون میده که این محور قوی هستش و میتونه در مقابله با اونها وایسه و بایستد. به علاوه این بله. این هر چقدر که تحریم ها بر کشور روسیه و بالاخص بر کشور ایران بعد از سال 2003 تقریبا به خاطر قضیه اتمی در ایران بیشتر شد، اگر این محور ادامه دار باشه، یعنی محکمتر و پایدارتر باشد، فکر نمی کنم تحریم ها میتونه مؤثرتر و قدرتمندتر و یعنی به ایده های خودشون برسن.
درسته.
چرا؟ چون که میتونن در مقابل اونها بایستن و بایستن و کل افکار و ایده های پلید محور غربی آمریکایی یا محور صهیونیستی آمریکایی رو میتونه پایمال بکند به نظر من.
بله. به نظر شما حالا معمولا در چه سطحی این نوع سفرها رو رسانه های خارجی تحلیل میکنن و به بازتاب اونها میپردازن؟
به یک زیاد به امور تجاری این چیزها نمیپردازن، بلکه به امور تحالف یا ائتلاف روسیه، چین ایران میپردازن. چرا؟ چون که احساس میکنند این تحالف خطریه برای وجودشون در منطقه خاورمیانه هست. مثلا اگر این وجود روسیه در چین، با این که قانونی هست وجود روسیه، ببخشید در سوریه، وجود روسیه در سوریه با این که قانونی هست و وجود آمریکا در روسیه، وجود آمریکا در روسیه قانونی نیست.
درست.
و با میتونیم بگیم که از طرف حکومت دعوت شدن به سوریه، اینها احساس خطر میکنن در منطقه و در وجودشون و بالاخص از نظر استقرار مالی. چرا؟ چون که هر چقدر استقرار مالی و جهانی این کشورها محکمتر بشه، به نظر من ایده های طرف مقابل رو تا حدی ضعیفتر و کمرنگتر میکنه. بر این اساس هر چقدر که میتونن بر ضد این ائتلاف یا بر ضد این تحالف سعی میکنن بیستند، بالاخص رسانه های خودشون رو دعوت میکنن که بیستند. ولی از نظر رسانه ای ما متاسفانه دو نوع رسانه داریم در جهان. یک مدل رسانه مقاومت یا رسانه ای که یعنی مربوط به کشورهای خودمون منطقه هستش، یعنی با محور شرقی هستش. یک نوع رسانه با محور غربی. مثلا حتی در زلزله اخیر اگر شاهد باشیم، بعضی از رسانه ها حتی زلزله اخیر در سوریه و ترکیه شاهد بودیم که رسانه های غربی اهمیت ویژه‌ای به زلزله در سوریه ندادند، ولی اهمیت ویژه‌ای برای ترکیه دادند. چرا؟ چون که حلف ناتو از طرف ترکیه هستش، یعنی با ترکیه هستش، ولی اهمیت ویژه‌ای به زلزله سوریه ندادند. و تا اینکه حتی دیروز اولین هواپیمای عربستان کمک رسانی کرد به سوریه ها، و این نشون میده، از روز اول هم شروع کردن به کمک رسانی به ترکیه، نشون میده که ایده های اونها با ائتلاف خودشون هستش. بس هر چقدر که بتونن سعی میکنن بر ضد ائتلاف رسانه های خودشون، بر ضد ائتلاف محور شرقی بجنگن، حتی یعنی بجنگن و ایستادگی بکنن، چون که هر چقدر این محور قوی‌تر و پایدارتر باشد به ضرر اونها و احساس خطر میکنن که حتی محوری در مقابل ناتو بیسته. این نشون میده که بعد از جنگ روسیه و اوکراین قبلا جهان تک قطبی بود، الان جهان دو قطبیه، شکی در اون نیست، و به هر نحوی میخوان در مقابل این محور شرقی ایستادگی بکنن.
سپاسگزاریم از شما آقای الحکیم که در گفتگوی امروز برنامه رویداد حضور پیدا کردید.
شکرم. یک دنیا تشکر از شما و شنوندگان محترم شما.
ممنون و خدا نگهدار. بله، در خصوص نگاه رسانه‌های بین‌المللی به سفر رئیس جمهور به چین گفتگو کردم با آقای محمد علی الحکیم، مدیر خبرگزاری النخیل عراق. اما باز هم برمیگردیم به خبر و اینکه چینی‌ها در روابط با دیگر کشورها پایبند به اصول و چارچوب‌های بین‌المللی هستند. عبدالله سهرابی، دستیار وزیر خارجه، در برنامه بدون خط‌خوردگی از روابط حسنه ایران و چین گفت و اظهار کرد چینی‌ها نشون دادند که پایبند به اصول و چارچوب‌های بین‌المللی هستند، در حالی که آمریکا جلوی صحنه یک طور وانمود می‌کنند و در پشت صحنه رفتار دیگری را دارند. بالون‌های چینی ضعف سیستم دفاعی آمریکا رو فاش کرد. عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین‌الملل، در برنامه رویداد گفت ظاهراً بالون‌هایی بدون اینکه آمریکایی‌ها متوجه بشن وارد خاک آمریکا شدند و حدود 20 ایالت رو هم گذروندن که نشانه ضعف سیستم‌های دفاعی و امنیتی آمریکایی‌هاست. اما امروز از شما سوال کردیم به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن چه ثمراتی رو برای کشورمون خواهد داشت و شما برامون پیام فرستادید و گفتید آقای محمود نظری از تهران گفتن قطعا ثمرات مختلفی رو برامون داره، چرا که چین یک کشور عمده‌ای برای ما هستش که روابط سیاسی و اقتصادی فراوانی رو با ما داره و نقطه قابل اتکایی شمرده میشه. آقای مسعود اسدی هم از قم گفتن در این شرایط سختی که با تحریم مواجه هستیم در از سوی غربی ها میتونیم رابطه تجاری خودمون رو با اونها محکم و مستحکم تر بکنیم. 3010-35 مثل همیشه در اختیار شماست و شما هم میتونید که نظرات خودتون رو راجع به برنامه زنده رویداد و همینطور سوال پیامکی امروز ما که به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن چه ثمراتی برای کشور داره رو ارسال بفرمایید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه رویداد رو میشنوید. در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 56 صبح امروز جمعی از مردم آذربایجان شرقی و تبریز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند. میخواییم که به واکاوی جنبه‌های مختلف این دیدار بپردازیم و وارد گفتگو خواهیم شد با آقای ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، و خدمت ایشون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. آقای ثروتی سلام، روز شما بخیر.
رحیم بنده هم خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از شما. خب همونطور که میدونید آقای ثروتی، جمعی از مردم آذربایجان شرقی در آستانه سالروز قیام 29 بهمن تبریز در سال 56 امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. از نظر جناب عالی نکات مهم این دیدار رو میشه بهش اشاره بفرمایید؟
خواهش میکنم. البته قیام مردم تبریز در راستای شکل‌گیری انقلاب و به ثمر رسیدن انقلاب خب یه سهم بسزایی داشت و خب به همین دلیل هم مقام معظم رهبری در طول این سالها سعی کردن پیوسته جلساتی در سالگرد این قیام داشته باشن و یک نوع در واقع تقدیر و تشکر و زنده نگه داشتن یاد و خاطره قیام 29 بهمن مردم عزیز تبریز هستش و مردم آذربایجان. بیانات مقام معظم رهبری خب البته در مجموع اگر بخوایم به اصطلاح صحبتی داشته باشیم باز به در واقع تقدیر و تشکری بود از راه به مایه مردم در 22 بهمن امسال و به یک نوعی در واقع سپاسگزاری هم به لحاظ جایگاه و هم شکرگزاری به دلیل اینکه این حرکت یه حرکت بی نظیری در این برهه تاریخی بود. استحضار دارید که خب با توجه شرایط و تحولاتی که در سطح منطقه، در سطح بین الملل و شرایطی که بر ایران حادث شده بود و برخوردهای ترکیبی ویژه و چند سطحی فشارهای مضاعفی به مردم ایران آورده بود و کلیه فضاهای مجازی، فیک، حقیقی، سلبریتی ها و اینترنت، ماهواره، همه فشار آورده بودن که یک جوری بتوانن القا کنن در ذهن مردم ایران که یک فضای جدیدی رو تعریف کنن و فریب بدن مردم ایران به تعبیری. اما همه این حرکت ها با حضور توفنده و پر تعداد و پر حج و بی نظیر مردم ایران در روز 22 بهمن در واقع به یک نوعی شکست خورد و دشمن ناکام بود. خب این حرکت رو باید تحلیل کنیم. چرا مقام معظم رهبری تقدیر میکنن؟ من استنباطم این هست، علارغم این که مشکلات متعددی ممکنه در گسلهای اقتصادی و فرهنگی رو سیاستهای اقتصادی و فرهنگی وجود داشته باشه که خب باعث مثلا برخی از نقطه نظرات خاص توسط مردم باشه، ولی این حرکت 22 بهمن نشون داد که مردم ممکنه انتقاد به برخی از روش‌ها و سیاست‌های دولت مردو داشته باشن، ولی اصل نظام رو حمایت میکنن. به یه تعبیری آب پاکی ریخ رو دست برخی از آقایونی که میگفتن سرمایه اجتماعی نظام از دست رفت، دیگه نمیدونم باید یه قانون اساسی جدید نوشته بشه، بعد نمیدونم مجلس مؤسسانی تشکیل بشه. همه این حرکت مردم امسال در 22 بهمن اهمیتش این استش که مردم باهوشتر از خیلی از خواص هستن، یعنی یک سرمایه اجتماعی رو به منصه ظهور گذاشتن، هم در داخل برای مرددین، برای دلبستگان به اونور آب، و در صحنه بین‌المللی هم یه آمایش و آزمایش بسیار زیبایی از مردم بود که نشان بدهند که نه، مردم حمایت کاملشون از نظام، از رهبری و اصول قانون اساسی دارند.
بله،
یعنی انقلاب و جمهوری اسلامی قبول دارن، علارغم این ممکنه سلیقه‌ها نقطه نظرات متفاوت باشد و مشکلاتی وجود داشته باشد که ما هم از آن داریم، ممکنه برخی از مشکلات سیاست‌های اقتصادی محل تعاملی وجود داشته باشد که باید حل بشود، ولی بر اصل نظام، اصل انقلاب، اصل قانون اساسی، اصل حرکت امام رحمت الله علیه خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. جا داره که البته یه درودی هم بر روان و روح پاک امام رحمت الله علیه بفرستیم که این راه رو در عرصه بین المللی برای ما باز کرد و باعث احیای اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی شد.
خب همونطور که میدونید رهبر معظم انقلاب در دیدار خودشون با مردم در بخشی از صحبتاشون فهمودن امسال این شنبه‌ای که گذشت، شنبه 22 بهمن، یک شنبه تاریخی، یک 22 بهمن تاریخی بود. به نظر شما چطور میتونیم که این واقعه تاریخی رو ثبت و ضبط بکنیم تا در صفحات تاریخ ایران زمین ثبت بشه و مصون و محفوظ بمونه از هجمه دشمنان کشور عزیزمون ایران؟
خب یه تمهیداتی باید اتخاذ بشه برای این امر مهم. اول امر مهم رو یکم باز بکنیم تا نقشش و اهمیتش به مراتب بالاتر بره، تا باعث بشه مردم با دقت و تأمل بیشتری این حرکت رو دنبال بکنن. اولا که شما میبینید در برخی از به اصطلاح کشورها انقلابهای مخملینی انجام شد که با کوچکترین حرکت و سناریوی این آقایون غربی، آمریکا، اسرائیل خبیث، انگلیس مکار، خیلی راحت میتوانستن مثلا در اروپای شرقی برخی از کشورها رو دچار فروپاشی کردن. براندازی‌های در کشورهای مختلف انجام شد. همین رو با یک پیچیدگی و ترکیب بسیار گسترده‌تر و بسیار برنامه‌ریزی شده‌تر سعی کردن برای ایران اجرا بکنن. یعنی برای هر کشوری این حرکت انجام شده بود قطعاً دچار براندازی می‌شد. قطعاً دچار براندازی می‌شد. اما یک شرایطی در ایران وجود داره. مردم ایران یه ویژگی‌ها خصوصیاتی دارن. خود ایران یک به اصطلاح سابقه و دیرینه‌ای داره که این نشان دهنده این است که مردمی یا همون سرمایه‌های اجتماعی که در این کشور حضور دارن به راحتی عمق و ریشه و عقبه خودشون و مدنیت خودشون از دست نمیدن و اولویت‌ها رو میفهمن. خب با توجه به این حجم به اصطلاح ترکیبی دشمن علیه ایران، خب مردم تونستن از این فضا به راحتی عبور بکنن و البته هزینه های مختصری هم دادیم، ولی تونستیم حرکت و ترفند دشمن رو ناکام بکنیم و در واقع تیرش به سنگ بخوره دشمن. البته این شیطنت ها ممکنه ادامه هم داشته باشه، اما مردم در این برهه موفق بیرون اومدن. یعنی چی؟ یعنی تونستن نظامشون رو حفظ بکنن. خب این یه اهمیت و یه جایگاه خاصی داره پس این حرکت و این روز و این در این برهه تاریخی این حرکت. مردم خیلی از کسا مثلا تو عرصه بین‌المللی و حتی در داخل دوچار تردید شده بودن، میگفتن ببینیم چه میشود، مردم چه کار خواهند کرد در امسال. خب در 22 بهمن امسال همونطور که پیش بینی میشد و خب البته خدا بسیار کمک کرد، در دل مردم هدایت رو قرار داد و اینها اومدن در صحنه، صحنه‌ای که خیلی کسا محاسبه کرده بودن که اصلا این حرکت انجام نخواهد شد، مردم به صحنه نخواهند اومد. خب این ویژگی باعث میشه که اهمیت و در واقع بزرگی و سبقه این حرکت رو و میزان جایگاه و پایگاه این حرکت یوم الله 22 بهمن رو بفهمیم، درک کنیم. خب برای اینکه بتونیم اینو حفظ بکنیم باید ما یه تمهیداتی گفتم داشته باشیم. این تمهیداتی نستش که ما در مباحث موضوعی اولا گرسیدگی های خاصی به مردم بشود، در ذهن و خاطرهاشون اینها رو ایجاد بکنن، پاسداشت داشته باشن نسبت بهش، ضمن این که اگر میخوان این مسیر حرکت در چله دوم انقلاب اسلامی تداوم پیدا بکنه باید یک موتور محرکه
بند،
یک حالت پویایی و دینامیکی ویژه به انقلاب بدن که مردم با همین وضعیت خاصی که در صحنه هستن این تداوم رو، این حرکت رو حفظ بکنن، پاس بدارن و در واقع در حافظه تاریخی ملت ایران بماند، همونطور که ایران بوده در طول این هزاران سال، هست و انشالله خواهد بود.
بله آقای ثروتی، علی‌رغم این که مردم حضور شایسته و بایسته‌ای در راهپیمایی گسترده 22 بهمن ماه داشتن و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دیدار امروزشون با مردم آذربایجان به اون اشاره کردند و تشکر کردند از حضور مردم و گفتند که این حضور نشانه حمایت تمام و کمال مردم از نظام اسلامی است، اما ما باز هم می‌بینیم که غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها به ادامه سیاست‌های همیشگی خودشون می‌پردازن و اینها رو نشانه حمایت مردم از نظام نمی‌دونن. چرا واقعا این اتفاق می‌افته؟
خب ببینید، شما از دشمن چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که بیاد بهبه و چهچه کنه، تعریف و تمجید مردم ایران رو بکنه؟ زدن من. چش دشمن در آوردن مردم، مردمی که هزاران بلا سرشون در آوردن، به لحاظ ذهنی انواع و انها مهندسی افکار عمومی، مهندسی اذهان کردن، جریان‌های نفوذ، جریان‌های داخلی، گروهک‌ها، جریان تجزیه، کشورهایی دارنده فناوری‌های مختلف، همه تکنولوژی‌ها رو به کار گرفتند تا بتوانند ذهن این مردم رو خراب بکنن که نیان تو صحنه. خب این صحنه بی‌نظیر در 22 بهمن رقم خورد و ترفند و توطئه دشمن خونسا شد. خب دشمن انتظار داره چیکار بکنه؟ بیا تعریف و تمجید بکنه، قطعا مخالفت میکنه، سعی میکنه در رسانه‌ها منعکس نشه، کمان که نکردند و خب ماهواره‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، همه رسانه‌های بزرگ و وسیع در اختیار اینهاست دیگه. خب سعی کردن نشد، با وجود این منعکس شد. خب و اون آزادگان جهان که در کشورهای مختلف به انهای مختلف این تونستن این پیام رو دریافت کنن و دیدن و مشاهده کردن و خبرش رو دریافت کردن. خب دشمن تلاشش چیه؟ تلاشش در این هستش که بیاد بگه که نه، این حرکتی چیزی نبود، دو قطبی ایجاد بکنه در مردم ایران.
بله.
چرا؟ چون باید حمایت بکنه از اون جریان نفوذی که بالاخره دلدادگانی هستن که در هر کشوری بالاخره حالا اونا بهشون میگن میانه رو، در برابر انقلابیون سعی میکنن با این حرکت ها اینها رو به اصطلاح این محتضرها رو زنده نگهدارن، از آی سی یو سعی بکنن یه جوری حالا تو آی سی یو نگهدارن یا از آی سی یو خارج بکنن به یک نوعی. این یه پیام دل دادن و قوت دادن به جریان‌های مرعوب هستش. خب شما می‌بینید که غرب، آمریکا، انگلیس از چه کسایی حمایت می‌کنن، چه کسایی میارن مثلا به عنوان دولت انتقالی، حکومت نمی‌دونم فلان. در عرصه بین‌المللی جنگ ترکیبی اینا طبیعتاً ادامه دارد. ببینید آمریکایی‌ها نقاط تعارضی با ما دارند.
ما 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
نقاط تعارضی دارن با ما تو عرصه، چون ایران قدرتمند رو نمیتونن ببینن، میبینن تو عرصه هسته‌ای، تکنولوژی، علمی اینها خیلی پیشرفت کرده، تو عرصه نظامی بنابراین چیکار دارن میکنن؟ نقاط تعارض مثل بحث حقوق بشر، بحث هسته‌ای، بحث طرح صلح خاورمیانه، بحث موشکی پهپادی، همه اینا رو بزرگ نما میکنن و این نقاط تعارض رو بزرگ میکنن برای اینکه بتونن یا از ما باج بگیرن یا ما رو به زانو در بیارن، دچار براندازی بکنن. مردم عزتمند ایران همه این حرکت ها رو خونسا کردن و قدرتمندانه، امیدوارانه و با یک نگاه و یک دیدگاه و یک افق روشنی دارن پیش میرن. بنابراین حرکت دشمن خونسا شده و این یک موفقیت بزرگ برای مردم ایرانه و یک ناراحتی برای
سپاسگزاریم از شما،
مخالفان ما.
ممنونیم از این که در برنامه امروز حضور پیدا کردید. روزتون بخیر و خدا نگهدار. بله گفتگو کردم با آقای هادی ثروتی کارشناس مسائل سیاسی در خصوص دیدار امروز قشرهای مختلف مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب. خب به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. ممنون سپاس از اینکه با ما همراه بودید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست. من در این برنامه از حضورتون خداحافظی میکنم، اما همچنان با شما خواهم بود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می‌دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و خوشحال و خرسندم میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و شما عزیزان علاوه بر این میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند